بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. روشنی؟ اولا که همت و پشتکار آقایون قابل تقدیره، ولی که ما احتمالیم دادیم تو بارون بیاد آقایون از خونه تکون بخورند و بیرون بیاد. نه خب واقعا که ماشاءالله اهل همتید و چه بارون و برف و اینا مانع کار شما نیست. این اول من ایش احتمال نیم دادم. و ثانی هم شرط این که یه آخون بخواد صحبت بکنه این نیست که عمامه داشته باشه. یه آقایون گفتن که چرا با عمامه نمیاد مثلا بیرون صحبت بکنه. یه شخصیت انسان و هویتش به لباس و به عمامه و اینا نیست. و اینم دو قدم را اینجور، اینم خودمونی با شماها که به هم سوابق داریم و اینها علای حالا اگر چنون که مثلا من با اینجور میان آقایون پسا اعتراض کردن ظاهرن اعتراضشون وارد نیست. حالا با هم بالاخره نیست. بله بعضی هم میگن للهیکل کل و سمن، اصلا همه سمن مال هیکله. یه وقتی من یادم از یکی از آقایون به من میگفت این قیافه تو به نظر میاد که او وقتا دقیقا 20-30 سال پیش مثلا پسر پیش نماز قدرجون باشی مثلا فرض بگیری. این که تو مثلا اون چیزی رو نمیاد. خب نه حالا بدخل و سالس هم ما به نظرم چی بکنیم. دیشب ما آمده این مسئله میخواستیم بربر مسئله کنیم بایی که مسئله ما از روی سالم خوندیم. آقایون گفتن مناسب نیست. گفت آخی تو بابا مسائلی که تو رساله هست همه بلدن میدونن اینا که تو مسئله کردنش. گفتن نه حالا یادم درست خارج بگه شیخ میگه. و اون وقت رسید به مفترات روزه. اون وقت مفترات روزه رو بشماره این خلافه مثلا میگفت مثلا بعض افراد خب افراد همه درس ها میمیدن در درس ها و شرکت میکردن. خب حالا ما گذشت ما برزر رو بود که این دو شبی که گفتیم خدمت آقایون باشیم من واقعا شرایط من شرایطی که بخوام درس بگم و اینا دلم میخواد اما خب نمیشه. حالا این دو شبی که گفتیم شب چهارشنبه و پنجشنبه خدمت آقایون باشیم به نظرم اومد که ما یه وقتی کافی رو درس میگفتیم که یه دوره ما اصول کافی رو درس گفتیم متاسفانه یه مقداری پیاده شد و یه نشد یه مدرشم گم شد یه عده نوارشم بردم. حالا چندیش میشه جمع کرد یا نه من نمیدونم ولی بالاخره خیلی نوار داشته اینا خیلی شده. حالا ما بزنم که ما اصول کافی رو درس گفتیم روزه کافی رو بیام این دو شب مثلا بخونیم که حدیث است و خمچنیم کتاب کافی کلینی کافی کلینی سه قسمته اصول است و فروع و روزه. اصلا کتاب های معروف شیعه که در حقیقت نزد شیعه معتبر شمرده میشن نه که یعنی همه روایتش صحیحه اما خب از کتاب هاییست که بزرگان در جمیع اثار میخوندند. استاد برای شاگرد میخونده شاگرد برای شاگرد میخونده که این کتاب ها نزد اساتید قرائت میشده و تلقیه به قبول بوده. این چهار کتابه یکی کافی کلینی یکی هم من لا یحضره الفقیه صدوقه دو تا هم تهذیب و استبصار شیخ طوسیه. این چهار کتاب بین کتاب های دیگه امتیاز داره. نزدیک اهل سنت هم کتاب زیاد دارم، اما این صحاح ستشون به قول آقایون شش رو صحیح، اونا پیش اونا دیگه خیلی معتبره، صحیح بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی و ابن ماجه و ابی داوود، اینا پیش دون معتبره. این در کتب ما همین چهار کتاب معتبر هست، اما معتبر بودن این چهار کتاب هست کردن معناش این نیست که هر چه حدیث در این چهار کتاب صحیح باشده، باز بررسی میخواد ممکنه برزاد. و من یه وقتی یادم از خود ما بود اصلا آقای کتاب های روایت مطالعه نمی کردن، به کار غلطی بود، اینقدر که به صفت عملای کفایه ما بر می رفتیم اصلا به کتب حدیث نگاه نمی کرد و این اشتباه و این حق را مرحوم آیت الله عظما آل بروجردی بر حوزه قم داره که ایشون آمدن هم کتب حدیث و هم کتب فقهی علمای قدیم رو زنده کردن. سراج جلسه جوامع الفقهیه کس نمیدید، اما ایشون هیچ بستی گفتن یه اصلا جوامع الفقهیه نایاب شده، نجف هم یه ادعا آوردن بودن، بعدم حالا شروع کردن بعضی هاشو کتاباشو چاپ میکنن. قرارم این است که این کتاب های حدیث رو کس نگانیم، ما هم نگانیم. دفعه اول که ما رو بردن زندان تو قزل قلعه، ما از جمله گفتیم که یک کتاب اصول کافی بیاد و مطالعه کن. تو سلبر بودیم اصول کافی رو مطالعه می کردم، همچه خیلی هم خوب نشدم، خوش بودم و چه جور اینا خوب هم بودم اینا، تا مثلا فرض بگیریم رسیدیم به افیر یا افیر که الاغ پیغمبر اکرم بوده، اون وقت اونجا حدیث نقل میکنه که افر میگه من فرزند فلون الاغم، اون تا چهار دم رسید به الاغ نو، مسلم الاغ پیغمبر با چهار واسطه به الاغ نو نمیرسه، یه حالا کی این مثلا پس بگیرید شاید به عنوان حدیث هم اینو ذکرش کردن. باید احادیث بررسی بشه، سندش، خصوصیاتش. بله یه مطلبی بعضی از بزرگان داشتم که یه اشتباهی ما داریم، این که احادیث را اول میام هیچ دنبال سندش که حالا ببینیم راویاش کیا، در درجه اول باید متن حدیث هم نگاه کن. یه وقت میبینی اصلا متن حدیث خودش شهادت میگه به این که یه چیزی غلطیه. حالا اگه یه حدیث صحیح هم داشته باشیم که مثلا این خداوند تبارک و تعالی رو تخت نشسته، دیگه بالاتر ظاهر قرآن که نیست، الرحمن و علی العرش استوا، ولی ما میدونیم این جنی که خداوند جسم نیست که رو تخت قرار بگیره، الرحمن و علی العرش استوا نص قرآنه، عرش هم یعنی تخت. تو ذهن مردم همین است میگن فلان شاه به تخت میشه، این نه ای که فلان شخص رو تخت که میشه، اگر میگن بر تختش مستقر مستویست، امتحان معنیش یعنی ای قدرتمند مسلط بر اوضاع، خداوند بر تخت مستقره یعنی به این معنا خداوند احاطه دارد بر نظام وجود، یه همچه معنی داره خلا باید برش کرد. حالا یه روایت صحیح هم داشته که بعد خدا یه تخت داره چهار تا پایه داره، خدا رو چهار پیشنه شده، اما این قبول میکنه؟ نه خواهی مهدش خلافه اونیست که ما میدونیم خدا جسم نیست و تخت نداره. پس احادیث را هم متنش رو باید بررسی کرد، هم سندش را، و این که کتب عربه هست که بعضی از اخباریین اینجوری بودن، اینا میگفتن اون چه در کتاب کافی هست و اینا دیگه همه صحیح استودیه، این که اصطلاح حدیث صحیح و موثق و که اینا خیلی قبول نداشتن من و این درست نیست، بایستی که هم متن احادیث بررسی بشه هم سند احادیث. حالا بالاخره کافی کتاب معتبرشیه، این سه نفری که مشایخ ثلاثه ازشون تعبیر میکنن، یعنی کلینی و صدوق و شیخ، اینا در سه طبقه هستن. از جمله چیزایی که مرحوم آیت الله بوجدی تو هم خیلی رایج کردن این مسئله طبقات بود. اهل سنت در رجالشون طبقات داشتن، طبقه به طبقه، اساتید یه طبقه بودن، شاگردان طبقه دیگه همطور. و بفرمایش مرحوم آیت الله مجددی، بزرگان ما طبقه بندی نکردن روات را، و ایشون رو طبقه بندی خیلی اصرار داشت. او اسانیدی هم که دارد که حالا مثل که آسانی مشهدونه، اون همون طبقات رو مشخص میده، خیلی هم نتیجه داره رو طبقه. حالا من نمیخوام آنش کنم. اون وقت ایشون رجال ما شیعه رو که طبقه بندی میکردن، فرمودن که صحابه پیغمبر، پیغمبر اصلست و زیربنای اسلام دیگه، صحابه پیغمبر که از خود پیغمبر حدیث دارن، اینا طبقه اولا و تابعین که از صحابه حدیث نقل میکنن، اینا طبقه دوم هست. اون وقت به عنوان استاد و شاگردی که پیش بیای، اصحاب امام صادق علیه السلام اینا طبقه چهار و پنج میشن، هم طبقه چهاری ها از حضرت نقل دارن، هم طبقه پنج. اون وقت رو طبقه بندی ایشون، و معمولا هم برای هر نسلی 30 سال فرض میکرد ایشون، یعنی تفاوت استاد و شاگرد معمولا 30 ساله. اون وقت ایشون رو طبقه بندیش کلینی رو که صاحب کافیست میفرمودن طبقه نهمه، و شیخ صدوق طبقه دهمه، یعنی یه طبقه از کلینی متأخر، و شیخ طوسی طبقه 12 که اون وقت پس صدوق از کلینی میتونه نقد داشته باشه، اما شیخ طوسی از کلینی نمیتونه نقد داشته باشه، باید به وسیله اساتیدش نقد داشته باشه. اگر هم تو تهذیب یه جا بگن محمد ابن یعقوب واسطه داره، شیخ طوسی طبقه 12. و وقت ایشون مرحومات الله از ما بروجدی نقل میکنن، ایشون فرمودن که شهید ثانی طبقه 24، شیخ طوسی 12، شهید ثانی طبقه 24، و خود ایشون میفرمودن ما طبقه 36 میشیم، یعنی 3 تا 12 از پیغمبر تا شیخ طوسی، از شیخ طوسی تا شهید ثانی، از شاگردای شهید ثانی تا مرحوم آیت الله بوجدی. اون وقت بعد گاهی اوقات در کلماتشون میگفتن بعضیا همچی طبقه رو باید گفت صغار و کبار دارن، اینایی که درس درس یه استاد میرن معمولا بعضیا 30-40 ساله، بعضیا مثلا 20 کبار و صغار. وقت میفهمدن بعد افراد مثلا سقار طبقه فلان اینو میگدن ایست کبار. وقت ما اون روز به مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه که درسشون میرفتیم، ما میرفتیم مرحوم شهید مطهری هم درس آقای بوجدی میدن، مرحوم آیت الله گورپگانی و مرحوم امام هم درسشون میدن، ما وقت میگفتیم پس بنابراین آقای گورپگانی و آقای خمینی اینا کبار طبقه 37، اما یعنی مثلا من آقای مطهری صغار طبقه 37. اینجوری مثلا الان یه حالا کتاب کافی کلینی که طبقه 9، یعنی از کتب اربعه اونی که اقدمه، همین کافیه، و خیلی هم میگن اصح هم هست. خود کلینی در فهرست کافی در دیباجه بالاخره داره وصول کتابش میذاره، صدوق هم همینطوره. البته اگر یک کسی گفت کتاب من مورد وثوقه، معصوم که میخوام ممکنه اشتباه هم بکنه مثلا در دیگه. ولی بالاخره در دیباجه کافی خودش مثلا داده که مورد وثوق مثلا این روایاتشونه. صدوق هم در اول بلای عصر کتابشو موثق میکنه. حالا بالاخره کافی کلینی سه قسمته، یه دور یکی اصول است که اصولش دو جلد است، اینه که چاپ شده حالا، سابقا یه جلد و دو جلد. بعدش فروعشه که از کتاب طهارت شروع میشه تا کتاب دیو، وقت بعدش روزه کافی که آخر کن. روزه منش باغه، تو باغ که میری هر میوهی میوه های مختلف هست، درخت های مختلف. این روزه کافی هم دیگه همه چیز توش هست، یه باقی هست کردن. ما حالا به نظر اومد که این روزه کافی رو در این دو شب هفته دو شب که گفتیم خدمت آقایون باشیم، به عنوان درس هم تلقی نکنیم، هم خدمت آقایون رسیده باشیم، هم هم دیگه رو زیارت کنیم، هم یه وقت یه کسی سوالی دارد میخواد سوال بکنه مانعی نداره دیگه، ما بلد باشیم جواب میدیم، ای جوابم بلدم نباشیم ارتقا ساکلن میشه. و ما همه مجهولاتمون بیش از معلوماتمونه. کف المرء، او شاعر عرب میگه که و منزل لذی ترزا سجایا کلها، کف المرء نبلن انتو عدم آئبو. کیست که همه سجیه ها و اخلاقش مورد پسند باشه؟ برای بزرگواری یه شخص هنی کافیست که عیباشو بشه بشماری، یعنی عیب غیر متناهی نداشته باشه، یه چند دو عیب داشته باشه. حالا ما بالاخره مجهولات همون خیلیه، اون وقت ممکنه صبح جفت که آیون سوال هم بکنه، یا ما بلد نباشیم یا ما هم اشتباه میکنیم، مخصوصا سن که بالا میره. و من توصیه میکنم به رفقام این کارو بکنید. همین فقط هم در 15 شب پیش کس مسئله حج از من پرسید و من جواب دادم، هم وقت بعد از آمد اشتباه گفتم مناسک کنید اشتباه کرد. در این سن بالاها ما نسیانمون زیاد میشه، چه بهتره که مسئله شرعی از آقایون پرسیدم، شما بگوید رساله رو بیا یا مناسک رو بیا یا نگاه کنه، میگه یه چیز خیلی واضحی باشه، و الا انسان سنش هم که بالا میره فراموشی زیاد پیدا میکنه، به قول امروزی ها آلزایمر پیدا میکنه، مرض فراموشی. بنابراین خوبه آقایون یه مسئله از اون پرسیدن تردید داری، ای بگوید رساله رو بیار و از روی رساله نگاه کنید یا رو مناسه یا روی کتاب فقهی. و آر نیست اصول و فروع و روزه. حالا ما روزه رو چون نخونده بودیم و اصول رو خوندیم گفتیم خیلی جد بشن رفت، حالا روزه رو با اجازه آقایون هم شبکه میام میخونیم، همچی بالاخره مروری کرده باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الروزه، بسم الله الرحمن الرحیم. محمد ابن یعقوب الکلینی، چیزایی که مرحوم آیت الله بروجردی خیلی مقید بود این که عبارت اینو صحیحش بخونه. یعقوب غیر منصرفه دیگه، با اینکه غیر منصرفه اینجا باید محمد ابن یعقوب الکلینی نکنه، محمد ابن یعقوب الکلینی چون غیر منصرفه. خب حالا کتاب مال خود کلینیه، خود آدم سامن، خود آقای کلینی، مثلا معروف کلینی اول کتابش اینجا مثلا شما یه کاغذ می نویسی که مثلا من می نویسم مثلا حسین علی منتظر نه، این میگم معمولا چون راوی ای کتب راوی کافی رو بیشتر صفوانی و نعمانی نقل کردن، اینا در حقیقت این تعبیر رو کردن محمد بن یعقوب الکلینی، که این تعبیر در اول کتاب مالی او شاگردیست که الکلینی رو اطلاق کرده. محمد بن یعقوب الکلینی قال حدثنی علی بن ابراهیم، علی بن ابراهیم که از بزرگان علما بوده، در همین قوم هم در شیخون میخواستن قبلش رو خراب کنن، مرحوم آیت الله بروجردی رفتن یه فاتحه، یه روز رفتن فاتحه خوندن با اعصابه، یه جرأت نکردن اون روز خراب کنن. حالا نمیدونم الان هستش یا نه. تو باغ بهش نه، تو همون شیخ. خیلی خوب دیم میدونم دیم بلاخره میدونم اون روز میخواستم این قبر علی ابن ابراهیم هم مثل باقی قبر رو صاف کنم در زمان شاه. معلوم آیت الله بروجردی یه روز رفتن و اونجا فاتحه خونه اینا دیدن نه ایشون داره یه دولت نکن خراب کنه. حالا اینجا برانم از نابود دیم ها؟ خیلی علی ابن ابراهیم کلینی که طبقه نوه، علی ابن ابراهیم میشه طبقه هشت. یعنی علی ابن ابراهیم اگه بخواد حدیثی از پیغمبر داشته باشه با هفت واسطه داره معمولا. هن ابیه پدرشون در کوفه بوده ابراهیم ابن هاشم، بعد اومد قوم، اون وقت این لقابشن اول من نشر حدیث الکوفیین به قوم، اول کسی که حدیث علمای کوفه رو به قوم منتقل کرد. خود علی ابن ابراهیم رو جزء صحیح ها جمردن تعدیل کرد، اما ابراهیم ابن هاشم رو تصریح نگردن به این که ای مثلا صحیح و صدوره نه. اما همین که قومیین تلقیه به قبول کردند و پذیرفتند دلیل بر این است که پس مورد اعتماد همه بوده. لذا روایتی که ایشون در سند باشه میگن صحیحه علی ابن ابراهیم او حسنتو، او حسنتو برای این که یه عده نگفتن مثلا نسبت به پدرش دقتون یه عده بازن او حسن، ولی نه مورد اعتماده. بالاخره علی ابن ابراهیم عن ابی علی ابن فضال که حسن ابن علی ابن فضاله و جزء فتحیه است، اما فتحیه است و مبسطه. عن حفص المعذن، حفص المعذن من نگاه نکردم اما مرحوم عیدتی اینجا میگه مجهول رو خاصست مجهول حسابش کنه. این بالاخره یه سنه عن ابی عبدالله علیه السلام، این یه سنه. سند دوم و عن محمد ابن اسماعیل ابن بزی، اسماعیل هم قید منظره بزیه. اون وقت ای ان محمد ابن اسماعیل همچون که مرحوم عجسی هم میگه عطف به ابن فضاله. در حقیقت اینجوری علی ابن ابراهیم ان ابی ان محمد ابن اسماعیل ابن بزی، محمد ابن اسماعیل ابن بزی از بزرگان طبقه شیشه، در زمان حضرت رضا بوده و کارپرداز مالیاتی خلفای بنی عباس بوده، دستش به نومیگاه وهم بوده اما مورد اعتماد بوده و صحیح حسابش میکنن. محمد ابن اسماعیل ابن بزی واسه دستش به بیت المال وهم بوده. عن محمد ابن سنان عن اسماعیل ابن جابر عن ابی عبدالله. اسماعیل ابن جابر هم خوبه، محمد ابن سنان محل خلاف. بعضی ها میگن اعتباد، بعضی میگن ندارم. مرحوم مجلسی میگه نه نزد ما معتبره. منم به نظرم معتبره و آدم ملایی هم بوده، خیلی روایات رو پرمغزی رو نقل کرده اونا و کلینی هم زیاد بهش روایت داره، ظاهرا به نظرم معتبر باشه. ان اسماعیل ابن جعفر ان ابی عبدالله علیه السلام، این سند دوم. انه کتب به هذه رساله الى اصحابه، که امام صادق علیه السلام این رساله رو، این نامه خیلی هم مفصله، نویش به اصحابش، این نامه رو حضرت به یارانشون امام صادق بده و امرهم به مدارستها، دستور داد اینو با هم دیگه درس بخونید، یعنی خوب بررسی کنید و مباحثه کنید، مذاکره کنید مطالب این کتاب و نظر فیها، نگاه کنید درش و تعاهدها، همون تعاهد هم معنیش نیست، یعنی عهدتون رو تجدید کنید هی و او بررسی کنید، یه دفعه خوندی نیزار اونجا، مثل قرآنه که باید انسان همیشه بخونه دو باش باشه، این هم حضرت قاطعه بیده نیزارید اونجا بررسی کنید، ولی عمل به ها به این نامه عمل کنید. فکانو یزعونها فی مساجد بیوته، اصحاب حضرت این نامه رو در سجدگاه اتاقاشون میذاشتن، یعنی رو سجادهشون که همچی که نماز میخونن چششون به نامه بیفته این نامه رو مثلا یا یکسش رو همیشه بخونن، هر کسی به رخل تو اتاقش سجاده داشته تو سجادهشون این نامه رو لابد تکثیر کردن، چاپ هم که نبوده بیجارا اوزا به چه درمه می نوشتن و میذاشتن تو سجادهشون. بله و سکانو یزعونه ها این نامه رو میذاشتن شیعان فی مساجد بیوت هم در اون جانماز اتاقاشون. فعضا فرقو من از سلات نظروفی ها، از نماز که فارغ می شدن این نامه رو توش یه نگاه می کن. حالا همیشه هم نه، یختش بقیه نگاه می کن. این هم یه سند، خب بازار یه سند دیگه داره، قال یعنی باز او قاله ای باید برگرده به همون ظاهرن ابن فضل داره. که حسن علی ابن فضل داره اینجا قاله، یعنی حسن علی فضل میگه و حدثن حسن ابن محمد، مراد حسن ابن محمد ابن سماعت، ان جعفر ابن محمد ابن مالک الکوفی، اینا یه نوعا مشهور هست، ان القاسم قاسم ابن ربیع الصحاف، ان اسماعیل ابن مخلد سراج. بالاخره همطور که مرحوم مجلس هم میگه این سند رو ضعیف حساب میکنه، یه قسمت آخریه رو آخری. ان ابی عبدالله علیه السلام، این سندی سومی روایت، قال خرجت هذه الرساله من ابی عبدالله علیه السلام الى اصحابه، این نامه از امام صادق به اصحابش خارج شد و پیشش برشون فرستاد. بسم الله الرحمن الرحیم، حالا اول نامه اینجاست، اینا سندش بوده که این سه تا سند یک کدوم بد نیست، وسطیه. او اولی حفص بن سوقه رو مرحوم حجی میگه مجهوله، سومی میگه ضعیفه، ولی رو هم رفته. بالاخره متنم دلالت میکنه که بالاخره یه چیزی حسابیه سی. حالا بسم الله الرحمن الرحیم یه حالا میشد انشاءالله برای بعدمون که همین شب چهارشنبه آینده، حالا خدا بلکه توفیق بده اگه سلامتی من داشته باشم ما اینا بشیم بسه بیشتر هم بکنم، چند یه درس هم بگیم، اما حالا در این شرایط چه بکنم، معذرت میخوام از آقایی. خداوند انشاءالله به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق عنایت بکنه. خدایا به حق محمد و آل محمد شر کفار و اجانب از سر مشکوش اسلام و مسلمین برطرف بفرما، دلهای ما به یک دیگر مهربون فرما، خدایا کینه ها و حسادت ها و اینا رو از دلهای ما بزدار، ملتمسین دعا، ملتمسات دعا، حاجت روا فرما، مریض های مسلمون ها شفای عاجل عنایت بفرما، عاقبت همه ما رو ختم به خیر بفرما. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.